أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. گفتیم که سوره طه در آخرین آیات خودش در موضوع چالشی که در خصوص ماهیت و جایگاه دین در زندگی وجود داره، خطاب به پیامبر که در تمام این سوره هم خطاب به پیامبر بود و داشت او رو در قبال بیتوجهی و بیدقتی و غفلت مردم در خصوص اون ماهیت دینی که اون فهمیده بود دلداری میداد، سه مطلب رو با پیامبر در میون گذاشت. یک مطلب درباره شخص او بود، یعنی شخص او بود، نه اینکه شخص خودش، یعنی یه مطلب با مخاطب خودش خداوند در میان گذاشت که این مخاطب هر کدوم ما در حقیقت میتونیم باشیم. و اون این که آیه‌ای که ما خیلی 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 زیاد در اطرافش صحبت کردیم و اون این که ذکر کثیر داشته باش، خدا رو تسبیح بگو، تسبیح همراه با حمد بگو و در نتیجه صبر داشته باش تا به مقام رضا برسی. این خودت میبینی عده دین رو اونجوری که باید جدی نمیگیرن، میبینی عده حتی از میان کسانی که اعتقاد پیدا کردن باز دین رو اونجوری که باید جدی نمیگیرن، میبینی کسانی که دین رو قبول نمیکنن صورت مسئله رو اونجوری که باید جدی نمیگیرن. بسیار خوب، تو صبر داشته باش و در مقابل حرفهایی که میزنن صبور باش و برای رسیدن به این مسیر هم تسبیح و حمد خدا رو دائما با هم بگو و در همه حالات به یاد خدا باش و ذکر کثیر داشته باش و در اوقات شب و روز در حالات گوناگون زندگیت به یاد خدا باش تا به مقام رضا برسی. این راجب خودت. یک جمله هم گفت قرآن راجب مخالفان دین میگم، یعنی راجب آدم هایی که این جایگاهی که باید برای دین جدی نمیگیرن. اینا که خیلی هاشون، عده زیادیشون، نگاه میکنی به زندگیشون میبینی دین ندارن، اونقدر دنیایی هم ندارن، اینا که اصلا هیچ، چه زندگی یک دارن میکنن. یک دستشون هستن که ممکنه تو احساس کنی اینها دین ندارن یا دین رو اونجوری که باید جدی نمیگیرن، اما انگار دنیای خوبی دارن. درباره اونها قرآن گفت میخوام یه حرفی بهت بزنم. یادت باشه که اولا اینا یه دسته ای از اینجور آدم های. واقعا اینطور نیستش که هر کسی دین نداشت دنیای خوبی داشته باشه. پس ازواجم منهم اینجوری هن. این نکته اول. نکته دوم این که بدون این چیزی که اسمشو میگذاری دنیای خوبی دارن، گفتیم چهار خصوصیت رو توش در نظر بگیر. بدان این چیزی که اینا دارن اولا متاع است، ثانیا زهره است، ثالثا دنیاست، یعنی نزدیک است و پست است، و رابعا فتنه و آزمایش است. این رو در نظر بگیر. یعنی تمام اون چیزی که شما اسمش رو میگذارید دنیا و همون دنیایی که ما در اول کلاسمون هم درباره‌اش صحبت کردیم، این چهار خصوصیت رو بدانید که توش هست. متاع است، زهره و موقتی است. گفتیم زهره یعنی مثل برقی که میجهه و خاموش میشه، یه تلالویی داره و فروکش میکنه. زهره است، دنیست، دم دستی و پست است، و بالاخره همین امر دنی، دم دستی، پست، موقتی، متاع، تازه خود این برای فتنه و آزمایشه. این تعابیری بود که در این آیه ما بهش رسیدیم. گفت لا تمدن عینک، خیره نشو و خواهان موفقیت های دنیایی کسانی نشو که الا ما متعنا بهی. اینا متاعیه که ما به اینا دادیم. ازواجم منهم، تازه نه همشون، عده‌ای از اونایی همچین متاعی رو دارن که زهرت الحیات دنیاست که تازه لنفتنهم فی. این رو باید در نظر بگیریم. خب اینو جلسه قبل گفتیم. من امروز یک کمی میخوام درباره این چهار عنصر کمی بیشتر با شما صحبت کنم و این آیه رو سعی کنیم دیگه تو این جلسه پروندهشو ببندیم. اما درباره متاع، ما قبلا درباره متاع در مباحث مختلفی صحبت کردیم که من جلسه قبل ریفرهایی رو بهتون دادم در بحثای گذشتمون در المیزان. اما هفته پیش گفتم که به مقاله 31 سوره شعرا هم اگر مراجعه کنید، سبک زندگی مجرمانه، ما یکی دو صفحه‌ای به طور خیلی خلاصه درباره متاع و تمتع اونجا گفتیم. من همین مطلب رو عیناً برای شما یادآوری می‌کنم و این بحث رو می‌بندم. اینی که می‌خونم یه صفحه است فقط از مقاله 31 سوره شعرا که عنوانش هست سبک زندگی مجرمانه. گفته تمتع در لغت یعنی لذت بردن، متمتع شدن، لذت برد. متاع هم یعنی وسیله لذت بردن. متاع هر چیزی که شما به وسیله اون لذتی میبرید، حالا هر چی که باشه. به کالایی که خرید و فروش میشود نیز متاع میگویند، چون وقتی چیزی را میخریم قاعدتا میخواییم از آن استفاده کرده و لذت ببریم. پس به کالای خرید و فروش هم میگن متاع، چون چیزی که ازش استفاده میبرید، که میخرید که ازش استفاده کنید و فایده‌ای بهتون برسونه دیگه، لذتی ازش ببرید. بعد گفته که اگر در آیات قرآن دقیق شویم میفهمیم که این مطلب متاع در قرآن به طرز بسیار ظریفی مورد استفاده قرار گرفته. اول نگاه کنید، قرآن درباره زندگی در روی زمین به طور کلی میگه که لکم فی الارض مستقر و متاع الهین، یعنی شما در روی زمین یه استقراری دارید و در روی زمین تا مدت معینی متاعی برای شما هست. یعنی از زمین بهره هایی میبرید و لذت هایی میبرید که البته عجلی داره، زمانش هم به سر میاد. متاع الهین. به همین دلیل میخواد بگه که زندگی زمینی شما البته لذت هایی توش هست، همین که شما تو زمین هستی یه لذت هایی براتون داره. اما این چی دیگه گیرتون میاد، یادتون باشه اولا متاع اون الهینه، یک جاودانی نیست، ثانیا متاع است، یعنی کالای خرید و فروش است، چیزیست که دست به دست می شود میان شما و دیگران. واقعا هم همینه، زندگی زمینی انسان دقیقا مثل کالای خرید و فروش دست به دست میشه. این خونه ها، این ساختمون ها، آخرش هم شما تمام کره زمین رو هم بخرید، بعد از مدتی باید بسپرید به یه نفر دیگه برید. درست مثل کالا دست به دست میشه، تا یه مدتی ازش استفاده میکنید، بعدم میدید یه نفر دیگه، تموم شده. این خاصیت تمام زندگی دنیای شماست. اما به همین دلیله که قرآن درست در همین جا تأکید میکنه که این متاع دنیایی، این کالاهای دنیایی در مقایسه با اون چیزی که در آخرت شما بهش میرسید امر بسیار قلیل و اندکیه. آیه های فراوانی در قرآن به صراحت این حرف رو میزنه. من برخی از این آیات رو اینجا آوردم. و مل حیات کل نفس ذائقه الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. قرآن میگه که همه تون باید یک روز بمیرید و وقتی که مردید پاداشتون رو کمال و کامل به شما خواهند داد. اون کسی که از آتش خلاصی پیدا کند و وارد بهشت بشود، اون به سعادت رسیده و حیات دنیا نیست مگر کالای فریب. یعنی مراقب باشید پشت این کالای دنیا غرور، یعنی فریب دیگه، غرور یعنی فریب. پشت این کالای دنیا تبلیغات هم هست، گولتون نزنه، که حالا در آیات دیگه بیشتر توضیح میده که این تبلیغات به چه نحویه. یا در آیه دیگه میگه قل متاع الدنیا قلیل و الاخرت و خیر لمن اتقا، بگو کالای دنیا چیز اندکیه، برای کسی که تقوا ببرزه آخرت بهتر است. درباره جهاد در سوره توبه میگه که مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا فی الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. میگه چتونه وقتی به شما گفته میشه برید برای جهاد مثل سنگ به زمین میچسبید؟ شما راضی شدید به حیات دنیا نسبت به آخرت؟ بدانید که حیات دنیا در نسبت به آخرت نیست مگر امر بسیار قلیلی، الا قلیل. این یک نکته. یه نکته جالبتر این استش که در قرآن در بسیاری از مواردی که از تمتع انسان حرف میزنه، همونجا از تمتع حیوانات هم حرف میزنه، با همین تعبیر هم حرف میزنه. متاعا لکم و فی الارض مثلا متاعا لکم ولا انعامکم، در روی زمین متاع و لذت و کالاهایی است برای شما و برای انعام شما، چارپایان شما. آیاتی که یه همچین تعبیری رو داره بسیار بسیار زیاده در قرآن، خیلی خیلی زیاده. والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، کافران یتمتعون و تأکلون، تمتع میکنن، لذت میبرن و میخورند همون جوری که حیوانات میخورند. و بسیار آیات دیگه. معلوم میشه که ما یک لذت هایی داریم که در این لذت ها با حیوانات مساوی هستیم. دوست دارید تعبیر فیلسوفانه تر بگیم، یک لذت هایی داریم که مربوط به جنبه حیوانی ماست. لذت هم هست و لازمه زندگی ما هم هست، اما در مقایسه با اون چیزی که بعداً میتونیم بهش برسیم امریست بسیار اندک. در این حال همین لذت هم یک لذت موقتی است، هیچ وقت جاودان نمیمونه و باقی نمیمونه و میان ما و دیگران دست به دست میشه. این تعبیراتیست، این یعنی نکاتیست که از کلمه متاع ما میفهمیم. در این آیه هم گفتش که ولا تمدن عینیک الا ما متعنا، یعنی ببین این چیزی که شما میگی خوشبختی دنیای اینا، یادت باشه اولا امریست موقت، در ثانی امریست مربوط به وجهه حیوانی شما. البته قبول دارم لذت هایی دارند، و ثالثاً در مقایسه با چیزهایی که شما بعد از مرگ می توانید بهش برسید و حتما هم بهش می رسید، حالا یا به خوبش یا با بدش، امریست بسیار بسیار کوچک و بسیار بسیار کم استش. این نکته اول. نکته دوم این که خب من دو تا روایت در زمینه همین مطلب برای شما بخونم، دیگه متون عربیشو نمیگم، فقط خود روایتشون براتون میخونم. بله. از پیامبر نقل که فرمود مردم بدانید دنیا خانه بلا و جایگاه بخور و نمیر و رنج است که نیکبختان از آن دل کنده اند. پس خوشبخترین مردمان کسانی اند که بیشتر از آن چشم پوشند. هر کس آن را دوستی یک رنگ شمارد به او خیانت کند، و هر کس را مطیع خود بیند گمراه سازد، و با هر کس سر به فرمان او نهد حیلگری آغازد. پیروز کسی است که از آن روی برتابد و نابود کسی است که در آن فرو افتد. این دنیاست. دنیا خانه کسی است که خانه ای ندارد. دنیا دارالقرار نیست، دار رفتن است. در روایت مشهوری از پیامبر فرمود مثل من و دنیا، خیلی این نکته جالبی است، گفت مثل من و دنیا مثل کسی که در مسافرتش زیر یه درختی، زیر سایه درختی میخواد چند دقیقه استراحت کنه. همین، لذت میبره، آرامش هم میگیره، استراحت هم میکنه. ولی بسیار مثال، به پیغمبر میگه دارم مثال میزنم، متوجه حرفم بشید. این خیلی مثال گویایی. شما همه تو مسافرت رفتید، یه وقتی توی مسافرت پارک میکنید، میرید کنار یه رودخونه یا زیر یه درختی چند دقیقه میشینید. پیغمبر میگه زندگی دنیا همینه، شما یه هدف دیگه ای دارید. زندگی دنیا همین استراحت چند دقیقه ایه که لذت بخش هم هست، آرامش هم بهتون میده. باید هم استراحت کنید، وگرنه اعمال قانون میشه اگه خوابتون ببره تو جاده ها. باید هم این استراحت رو بکنید. ولی دنیا همینه، دنیا همینه. اینجا هم همینو میگه، میگه دنیا دار قرار نیست. بعد میگه عقل ندارد کسی که برای آن جمع کند و شعور ندارد کسی که در پی شهوات آن باشد. از علم بی بهره است کسی که بر سر آن به ستیزگری پردازد. از فهم دور است کسی که بر آن رشک برد و از یقین نصیبی ندارد کسی که برای دست یافتن به آن تلاش بکند. یعنی دنیا چیزی نیست که دنبالش بدوید، چیزی نیست که سرش با دیگران رقابت کنید، چیزی نیستش که برای جمع کردنش وقت و سرمایه بگذارید. حواستون رو جمع کنید. اینا ویژگی های دنیاست، اینا ویژگی های دنیاست. جای دیگه روایت دیگریست می‌فرماید از امام علی روایتی که می‌فرماید مردم دنیا همچون سوارانی خفته‌اند که کاروانشان در حرکت است. دنیا همچون پیکره است که سر آن تکبر و چشم آن حرص و گوش آن طمع و زبان آن ریا و دست آن شهوت و پای آن خودپسندی و دل آن غفلت و بود آن نبود و حاصل آن بی حاصلی. پس هر کس آن را دوست بدارد کبر را از آن به ارث برد و هر کس آن را بپسندد آز بهرش شود و هر کس آن را بجوید به طمع افتد و هر کس ستایشگر آن باشد به ریا گرفتار گردد و هر کس خواهان آن شود خودپسندی بر جانش چنگ اندازد و هر کس دل به آن خوش و آرام دارد غفلت بر او چیرگی یابد و هر کس دل باخته متاعش گردد او را همواره مفتون سازد و هر کس آن را گرد آورد و بدان بخل ورزد او را به جایگاه خیش یعنی دوزخ کشاند. این دنیاست، این دنیاست. از اینجا میفهمید روایت چی میفهمه؟ در واقع میگه اون چی که دنیا رو دنیا میکنه اپروچ ما نسبت به چیزهای اطرافمونه. وقتی که اپروچ ما نسبت به موجودات اطرافمون یا بهره‌مندی هایی که در اطراف خودمون میخوایم داشته باشیم از جنس حرص و طمع و کبر و ریا و بقیه این چیزایی باشه که گفت، اون وقت بهره‌مندی های ما از زندگیمون میشه دنیا. خب چه وقتی ما دوچار کبر میشیم؟ چه وقتی دوچار عجب میشیم؟ چه وقتی دوچار ریا میشیم؟ چه وقتی دوچار خودپسندی میشیم؟ اینا همه نکاتیه که باید در مسائل اخلاقی ما باز کنیم برای خود. چی میشه که انسانی احساس تکبر میکنه؟ چی میشه انسان ریاکاری میکنه؟ یعنی میخواد پیش انسانهای دیگه برای خودش منزلت داشته باشه فارغ از خدا. کبر قبلا گفتم تو مباحث سوره غافر، کبر اساسا چیز بدی نیست، مشروط بر این که واقعی باشه. اگه کبر ذاتا چیز بدی بود خدا هم نباید کبر میداشت. ولی کبری که ما داریم از اینجا بد شده که کبرمون بر اساس توهمه. برای خودمون بزرگی تصور میکنیم که وجود نداره، برای خودمون منزلتی تصور میکنیم که مال ما نیست، برای خودمون مالکیتی میبینیم که متعلق به ما نیست، برای خودمون مقامی میبینیم که خیالیه. هر جا در پس خلاصش همین میشه، هر جا در بهره‌مندی هامون از طبیعت، در بهره‌مندی هامون از زندگی، در لذت هایی که میبریم خودیت ما مطرح باشه، منیت ما مطرح باشه، خود بزرگبینی ما مطرح باشه، خود پسندی ما مطرح باشه که دلم میخواد لذت ببرم، و در این خودبینی ها خدا رو نبینیم و خودمون رو جلوه او نبینیم و خودمون رو بنده او نبینیم، این میشه دنیا. متقابلا حرفی که همیشه زدیم، اگر بهره‌مندی شما داشته باشید که در مسیر بندگی خدا باشه، اگه بهره‌مندی داشته باشید که در مسیر فهم این باشه که من از خودم چیزی ندارم، اون وقت نه بهره‌مندی و لذتتون از جنس ریا و حرص و کبر و عجبه، نه اون بهره‌ای که میبرید اسمش دنیاست، که حالا من تا چند دقیقه دیگه در دنباله همین آیه برای شما توضیح خواهم. پس خصوصیت اول دنیا این استش که متاع، لذت موقتی است که جنبه حیوانی ما رو بیشتر مد نظر داره و حتما هم دست به دست خواهد شد. این نکته اول. نکته دوم این که یادتون باشه دنیایی که این مردم دارند و شما ممکنه بهش خیره بشید و چشم بدوزید، یادتون باشه که این یک زهره است، زهرت الحیات الدنیا، یک تلالوی است، بسیار بسیار امر موقتی است. در همین آیات سوره طه دیدید امثلهم طریقتن الا بثم الا یوما، میگه وقتی که انسان ها میرن به سرای زندگی دیگری، وقتی میرن به زندگی اخروی، ازش سوال میشه که شما چقدر در دنیا بودید؟ بعضیاشون میگن چند ساعتی، اونی که خیلی خیلی حرف حساب میزنه میگه انگار یه روزی بودین در اونجا. حالا چقدر پشت در پیش رو دارید؟ بی نهایت. این همون مثالی که پیامبر زد. شما وقتی به مسافرت میرید، نسبت اهمیتی که جایی که میخواد بهش برسید با اون رودخونه یه دقیقه کنارش میخواید بایستید خستگی در کنید چقدره؟ نسبت مکستون چقدره؟ چند دقیقه زیر درخت میخواید بایستید؟ چقدر میخواید اونور برید استفاده کنید؟ دنیا همین، دنیا اون درخت است، اون سایه یه که یه دقیقه میخواید زیرش بخوابید باشید برید. این چیزی که اونها خیلی شما احساس میکنید دارن ازش لذت میبرن، در واقع دارن لذت میبرن از همون سایه، چیزی غیر از اون سایه نیستش که باید ترکش کنن برن. این دومین نکته ایه که شما باید به یاد داشته باشید. بذارید من چند تا روایت برای شما بخونم. از امام علی روایتی که فرمود دنیا خانه گذر کردن است نه خانه ماندن، و مردمان در آن دو گونه اند. خوب دقت کنید، خیلی روایت جالبی است. میگه آدم‌ها تو دنیا دو دستن، آن که خود را فروخت و هلاک شد و آن که خود را خرید و آزاد ساخت. میگه دنیا جای موندن نیست، جای رفتنه، و آدم‌ها تو دنیا دو دستن، یه عده خودشونو میفروشن یه عده خودشونو میخرن. اونی که خودشو میفروشه یعنی نفس خودش رو میده که یه چیزهایی مثلا به دست بیاره از این دنیا، نفس خودش یعنی خودش رو نابود میکنه که چیزی لذتهایی ببره، این در واقع خودشو هلاک میکنه. یه عده خودشونو میخرن، یعنی خودشون از این دنیا آزاد میکنند، اونها رها میشن و به خوشبختی میرسن. به تعبیر ساده یادتون باشه، تو این دنیا زیر این درخت دارید از وجود خودتون خرج میکنید. این خرج رو یا در جهت فروختن خودتون میتونید انجام بدید یا در جهت خریدن خودتون. یعنی یا باید اسیر دیگران بشید، وقتی شما فروخته میشید به دیگران، دیگران شما رو به دست میگیرن دیگه، یا مال دیگران میشید یا آزاد میشوید، وابستگیتون به دیگران کم میشه. اونی که مال دیگران شد، تعلق پیدا کرد به کسی جز خدا، خودش رو هلاک کرد. اون کسی که آزاد شد، در واقع فقط به بندگی خدا رفت، اون به سعادت رسید. بعد در جای دیگه ای فرمود امام علی، باز فرمود بدان که پیشا پیش تو راهی است دور و دراز و بس سخت و سهمگین، و تو باید بهترین توشه را به دست آوری تا تو را به مقصد برساند، و باید سبکبار باشی، پس بیشتر از توان خود بر خود بار مکن. آقا جان، دنیا محل رفتنه، حواست باشه چی داری به خودت بار میکنی، حواست باشه به چی داری خودتو مشغول میکنی، حواست باشه که سنگینی آن از رفتن بازت ندارد و وبال آن بر گردنت نباشد، و هرگاه از میان مستمندان کسی یافتی که بتواند توشه تو را برای روز قیامت حمل کند و در آنجا که به آن نیازداری به تو بازدهد، این را غنیمت شمار و بار را به او بسپار. میگه این مال دنیا که به دست میاری، اگه کسی رو پیدا کردی که بتونی این مال رو در راه خدا خرج کنی، این رو غنیمت بشمر. در واقع تو بار خودت رو کم میکنی، میذاری دوش دیگری که این برات تا روز قیامت این بار رو حمل کنه. تعابیر امام علی دیگه، این رو غنیمت بشمر. فردا تعبیر عیناً همینه، و هر چه میتوانی بیشتر بار او کن. یعنی وقتی میتونی به کسی کمک کنی، وقتی میتونی اموالت در راه خدا انفاق کنی، هر چقدر میتونی این کارو بکن، ممکن است فردا او را بجویی و نیابی. این کاری که در راه خدا امروز میتونی انجام بدی، این مال دنیایی که الان در دست توست و میتونی خرج کمال وجودیت بکنی، روشنه دیگه. این رو فردا این کارو دیگه ممکن نتونی بکنی، شاید کار دیگه ای بتونی بکنی، شاید کار دیگه ای هم نتونی بکنی. پس اگر مثلا فقیری پیدا کردی که میتونست به او کمک کنی، تو میتونی بهش کمک کن، چون تویی که داری سود میبری نه اون. تو داری بار خودت رو کم میکنی و میذاری رو دوش او تا روز قیامت اینو برای تو حمل کنه و اونجا تحویلت بده. خوب متوجه تعبیر هستی؟ و بدان در برابر تو گردنی ایست که بالا رفتن از آن دشوار است. هر کس در هنگام بالا رفتن سبکبار باشد، نیکوحالتر است از گرانبار، و آن کس که کند بالا رود پریشانتر است از تند رونده. و بدان که جایگاه تو پس از این گردنه ناگزیر، یا بهشت است یا دوزخ. یه حواست باشه این مسیر مسافرتی هم که داری در این دنیا طی می‌کنی، مسیر آسونی نیست، گردنه‌های ناجور داره. ماشین تو سبک کن، کوله بار تو سبک کن، گیر می‌کنی ها، نمی‌کشه وا. این تازه گردنشه، بعد از گردنه چه خبره؟ بعد از گردنه یکی از این دو منزل بهش میرسی، یا میرسی به بهشت یا میرسی به جهنم. هیچ کدومش هم شوخی بردار نیست. در روایت داریم خداوند به برخی از بندگان مؤمنش که توحیدست هستن، خیلی روایت جالبی است، حالا میخوندم براتون ولی حالا همین الان بگم، دیگه خدا به برخی از بندگان مؤمنش که توحیدست هستند میاد ازشون عذرخواهی میکنه، میگه بنده من، تعبیر اینه، خدا میاد از بندش معذرت خواهی میکنه، میگه بنده من فکر نکن اگر از مال دنیا به تو ندادم واسه این بود که تو در نظر من حقیر بودی. حالا این پرده رو بالا بزن ببین برای تو چی مهیا کردم. بعد پرده بهشت رو بالا میزنه و میبینه. اون بنده رو میکنه به خدا، میگه خدایا اینو میخوای به من بدی؟ میگه بله. میگه میشد من مثلا تعبیر میشه من فقیرتر میبودم تو دنیا که بیشتر از این به من بدی. اینه خواهرانم برادرانم، من الان نمیخوام دقیقاً برای اینکه سبک زندگی ما چگونه باشه با شما صحبت کنم. ما قبلا در این باره مفصل صحبت کردیم، بعدن هم صحبت خواهیم کرد. من فقط میخوام بگم که ببینید بچه ها، این حرف ها خیلی تکراریه و خیلی شنیدیم، اما باور کنید انقدر در متون دینی ما زیاده و انقدر از جهات گوناگون برای ما دربارش حرف زدن که آدم احساس میکنه خیلی موضوع جدیه. من با این حرف نمیخوام بگم که شما الان برید مثلا همه خون زندگیتون رو بفروشید مثلا کار دیگری بکنید. فعلا نمیخوام فتوایی به شما بدم که چجوری سبک زندگیتون باشه.